أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث یا در قسم معاملات عنایت داشتید که اون رغبه‌ای که در قسم ابواب ایجاد شد رو عملا در قسم معاملات میخواد رشدش بده. این بود که اومد گفت که یه رعایتی رو در روح شما خداوند ایجاد میکنه، معنی هم کرد رعایت صون العنایه، همون منزله به اصطلاح 21. اون روح اون عنایت رو آدم اگه بگیره همطور هی میاد جلو، یه روحانیتی دیگه برش پیش میاد، مراقبه، خود مراقبه، یعنی اون عنایت رو نمیذارد از افق شخصیتش بره، دلواپس دارد، خب میاد کوتاه، میاد تواضع میکنه، رکوع میره، خودشو کنترل میکنه، حرمه پیش میاد. در حرمه اگه نظرتون باشه گفتیم که حریم این انوار الهی را حفظ میکنه، چون دیگه حالا میخواد ارتباط انس پیش بیاد، تا حالا یه حس بود. اینه که خب اخلاص رو فرمودن این موانعی که حالا حس میکنه نسبت به انس با حضرت حق دارد رو میذاره کنار. این همطور برای سالک پیش میاد. چرا؟ چون خدا فعال مایشاه، همینطور حق خودش رو ظاهر میکنه به اندازه‌ای که ما آمادگی نشون بدیم، خب ظهور حق هست. تو دل اخلاص تهذیب معنی پیدا میکرد که خب حالا میخواد اینو این موانع برطرف کنه، صورت فعلیه برطرف کردن این موانع میشه تهذیب، و بعد در تهذیب دیگه موانع برطرفه. عهد قلبی، ببخشید عهد قبلی میاد وسط، یعنی شما الان دیگه میشناسید انسو، میدونیدم که این راه راه خوبیه، سعیم میکنید که موانع رو برطرف کنید، اما اون عادتهای قبلی که به این راحتی از بین نمیره. یکی میگن تو این فضا استقامت میخواد، همین که آدم متوجه باشد که باید استقامت کنه، خب این خودش پیش میاد، یعنی استقامت میاد. و همین جهت گفت بپاید اون قدم تو استقامت مشغول عبادات نشید که قالب عبادات غلبه کند بر باطن عبادات، چون دیگه طرف به معنای استقامت میخواد حالا همطور چه کار کنه، پشت سر هم عباداتون دیده است، از این عبادات نتیجه گرفته است. میگه نه، این استقامت در احوالم نیاز است و استقامت بالاتری هم هست. بعد این، یعنی تو این فضایی که حالا شما خدا را اینقدر به لطف خودش آوردید یا اومده است در صحنه که همه تلاش نش که حق رو من مانوس باشم، تو این فضا حالا اهدافی بالاخره سالک داره، این اهداف رو تعاریفی براش پیش میاد که ابزار اون تعریف را میکنه. یعنی خب شما حالا میخواید که پایدار باشید نسبت به دین داریدون، نسبت به این انسدون، تهذیبم پشت سر گذاشتید، به استقامت رسیدید، خب حالا تو این فضا خب آدم رزقش رو خب حالا میخواد تأمین کنه، پیش میاد حالا این رد، خب میگون که رزاق حل میکنه. تا اینجاش پیش میاد، میفهمیدم که رزاق حل میکنه. خب عالم برای رفع رزق سببهایی را گذاشته است. یعنی خدا عملا یه همچه عالمی ساخته است که برای اینکه ما تأمین رزق کنیم، مثال تأمین رزق، سبب گذاشته است. میگن سالک باید حواسش اینجا باشه که این روحانیتی که براش پیش اومد که خدا با این ابزارها میخواد این رو جواب بده به اون اهدافش. حالا مثال رزق زدم، مثال ساده است، میگه باید حواسش باشه که توکلش رو اعمال کنه. خب حالا توکل اساسا تو دل توکل دو تا چیز خوابیده است، یکی اهداف مقدس، یکی ابزارهایی که برای اون اهداف تعریف شده است، نظام عالم تعریف کرده است. دست شما نیست که نمونش. خب میفرمان پیامبر خدا صلوات الله علیه میفهمند که درسته میخوان برن جنگ با حضور خدا در عالم میرن، اما کلا خودم سرشون میگذرن. یعنی اسبابها در عالم برای شخص متوکل ظهور میکنه، هست، دروغ نیست، لغو نیست. میگه خب حالا انسان متوکل چی کار میکنه؟ بحثش شد، هم تو میخوام یادآوری کنم تا بریم جلو. گفت که توکل تو این سیر، من هنوز این قسمت را میخوام فضاش روشن بشه. حالا شما میاید خدا را هم پیدا کردید، در مقام استقامت پایدارید که این احوالاتتون که نسبت به خدا دارید حفظ کنید. تو این فضا میخواید که در این عالم با ابزارهایی که عالم خودش اقتضایش است، مثل رفتن برای رسیدنه، اقتضای عالم این است که خب باید بریم تا برسیم، اقتضای عالم این است که باید بجنگیم تا خدا فتحش را محقق کنه. میگه خب توکل اینجا یه مرحلش این است که تو نمیتونی از سبب بگذری، نبایدم بگذری، اما مواظب باش که سبب رو جاشا مشخص کنی. از درجت الاولا، صفحه چند میشه؟ 21 میشه داره. از توکل و معد طلب و معادات سبب. توکل اینجا مطرح است در منزل اول، در مقام اول توکل، که کنار سبب شما توکل میکنی. همیشه توکل باید با سبب همراه باشه. حالا در وقتی تفویض عرض بکنم مشخص میشه. میگه نه، این هست توکله، یعنی خدا رو تو صحنه میاری برای این موضوع. ما تو دفاع مقدسمون خدا رو آوردی، اما جنگیدی من. یعنی یقینا توکل تمام کارا کرد، توکل ما را پیروز کرد. بر همین میگه ات توکل و معت طلب و معادات سبب. توکل در حین طلب، طلب چی؟ طلب یه چی؟ حالا ابزار بگیم، و همراه بودن با سبب. خب اما ما یعنی یه سالک تو این قضیه در منزل توکل باید مواظب باشه که چرا ابزار رو میاره دو وسط. ابزارا که نمیشه اصالت بده، اهل متوکل که نمیشه ابزار. میگه الان نیت شغل نفس این جوری حضور پیدا میکنه، میخواد که خدا را در تاریخ بیاره در صحنه. خب صدام هم اومده است، این میاد به جنگ صدام، میدونه خدا باید مسئله را حل کنه، اما این باید با همین ابزار جنگی ذهنش را متوجه کنه که اینجوری باید وظیفش را انجام بده. که الان نیت شغل نفس، مشغول کنه نفسش رو که از این طریق اسبابها خدا میاد. این نکته ظریفی هم هست که شما این سوال برادون پیش میاد، خب اگه خدا میاد تو صحنه پس من چرا برم کار کنم برای رزقم؟ میگه نه، تو نیاز داری که نفست اینجوری مشغول کنی. بله، تو دلش هم نفع خلق هست و ترک دعوی هم که بحث شد، چون اون خطرناک است که بگو نه خدا میرسونه، یه نوع اهل کرامت شدن. و همون ابراهیم الکتری بود، ابراهیم برقی بود، چی؟ کهربایی، که گفت نه من دیگه اراده میکنم ماهی میاد جلوم، نه چیز خوبی نبود، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. همینجا من خیلی دلم میخواد رفقا حل کنن مسئله را. بنا نیست که این آدم ها، اشتباهشون نیست که میخوان توحید امثال امام خمینی ها با کرامت امثال آقای ملا رجب علی خیاط یکی بگیرن. اینا 180 درجه با هم فرق میکنه. اصلا ما توحیدی که در مکتب امام میبینیم خیلی فرق میکنه، عکسش میخوام اصلا در دل این توحید هیچ دعوی نباشد، وسط نیاین. ما میخوام تماما خدا را با تمام اسماء الهیش بیاریم تو عالم. خب اگه یه مقداری مثلا خودمون بتونیم قدرت نمایی کنیم، بگم بله ما مسئله مونا خدا حل کرده و این حرفا، این جوری که انگار ما ورای سببها ما میخوایم در صحنه باشیم، چیز خوبی نیست. این ما را به توحید امثال امام خمینی نمیرسونه، که عرض کردم تو فصوصا میخونیم که محیدی میگه به ترمذی گفتم چرا شاگردات بیشتر از تو اهل کرامتن، گفت برای اینکه خب اونا میخوان رب باشن، من میخوام عبد باشم. هرچی شما عبد باشین، حق به همون اندازه میاد در صحنه دیگه. خب حق برای عبد محض، خب حق محض میاد با تمام اسماءش میاد. این نکته خوبی است که جناب خواجه اینجا تذکر داد. بحث مرحله دوم توکل، ببینید نمیگه ابزارا از صحنه زندگی بیرون کنه، پیامبر بازم کلا خود سرشون میذارن، اما نگاهشون به ابزار تغییر میکنه. در مرحله اول آدم ابزار رو هم وسیله‌ای میدونه که انگار ازش به یه نحوی باید روش حساب کنه، اینجور بگیم. در مرحله دوم میگه از درجت و صنعت توکل مع اسقاط طلب و غض العین عن السبب. ببین غض عین یعنی نگاهی به اسباب ندید، اما اسباب در صحنه است، شما این داره نمیتونید تشخیص بده. ما یعنی که این عارف این ابزار رو چقدر روش حساب میکنه. عارف اهل توکل منزل اول بالاخره یه جور جا ابزار را میبینه، طوری هم نیست. عارف مرحله دوم بازم ابزار را داره در میدون، چون توکل توکل است نسبت به یه هدف خاص با ابزار خاص. اصلا معنی توکل اینه، هدف خاص با ابزار خاص. اما حالا این ابزار خاص رو چقدر توکل به خدا اینجا یعنی چی؟ یعنی این ابزاره فقط باید باشد، فقط باید باشد. نه، حضرت حق است که باید ما میگم خدا رو بهش توکل میکنیم، یعنی حضرت حق باید مسئله رو حل کنه. بله، وقت تلاش اجتهادن فی تصحیح توکل و قمع تشرف نفس تفرقن الی حفظ الواجبات، معلومه. بنابراین سعی میکنید این توکلش رو ناب کنه، توکلش رو ناب کنه. اگه یاد باشد حضرت آقا در یه 14 خرداد فرمودن مکتب امام معنویت و عقلانیت بود. عقلانیتش یعنی همین، یعنی خدا بنا داره که از این طریق بیاد به صحنه. این امام که اینقدر فهم عرفانی داره که نه، انگار که قرار نیست که باید صدام برد، این قرن نابودی ابر قدرت هاست، این قرن قرنی است که اسلام ظاهر میشه. خب اگه اینه، پس این تلاش ها، این هرس ها به ظاهر، یه دو هرس و تحرک و اینا چیه؟ برای این که میدونه اینا باید در صحنه باشه. اما اجتهادن فی تصحیح توکل یعنی چی؟ یعنی نمیذاره توکلش به اسباب گره بخوره. ببینید شما میگون توکل یعنی چی؟ یعنی آقا هرچی یعنی خدا را ما میگویم کار را حل میکنه. خب اگه خدا کار را حل میکنه ابزار چیست؟ میگه باید این با این ابزارها در صحنه حل میشه. اینجاست که حالا اون حرف علامم خوبه که چرا حضرت یوسف به اون طرف میریزه گفت که آقا بر اربابت بگو ما را بی خود زندان کرده. یوسف که یقینا در مقام توکل ناب است، ولی نه انگار خدا اینجوری. من به رفقا عرض کردم سالها من دنبال این جمله بودم و نمی فهمیدم که چه زبانی باید براش، که حضرت آقا فرمودن مکتب ما معنویت و عقلانیت بود، اینجور فهمیدم و خیلی هم برام مهم بود که یعنی بفهم در حضوری که خدا میخواد تو این تاریخ بیاره این نسبتها را باید رعایت کنی. نسبت این که باید بجنگی. درسته رسیدی به این که قرن نابودی ابر قدرت هست، اما نه باید بجنگی. و این خیلی چیز عجیبی بود که یعنی خیلی عجیب است این مسئله. یه وقت شما راحت به ابزارها اعتماد میکنی مثل صدام، یه وقت ابزارها را نقش براش قائل نیستی. توکل خب یعنی این دیگه، یعنی خدا به عهده خدا. ولی بعد چرا ابزارها را میارید؟ در شق اول گفتید که ابزار در درجه اول گفتین انگار باید با ابزارها کار حل بشه. اینجا میگوین نه، تصحیح توکل یعنی نمیخواین با ابزارها حل بشه، اما باید ابزارها باشید. این یه خورده حساسه. بعد میگه نتیجش هم قمع تشرف نفس و تفرقه که بحثشه. در قسمت سوم، در واقع همون قسمت دومه، درجه سوم توکل همون قسمت دومه، چون میگه که جای توکل رو بشناس. جای توکل یعنی این که شما تصحیح کنید. خودش هم بعد میگه دیگه من معرفت توکل انازعتون الال خلاص من علت توکل. توکل یه ضعفایی گاهی داره، ضعفش این است که ما جا برای ابزارها قائل باشیم. نه، ابزارها باید باشه. خسته نشین داد، چون یکی از پیچیده ترین بحثای ماست، یعنی سخت ترین قسمت هاست که مثلا پیامبر بالاخره اهل یقین بودن یا نبودن. برای شما که این حله که پیامبر دیگه اهل یقین بودن یا نه، یقینم یعنی این که ماورای ابزارها در صحنه باشی. فرمودن که اگه عیسی یقینش بیشتر بود یا یارانش اصلا دیگه رو هوام را می رفتم. خب این یقین را چطوری می خواهید با توکل که قبل که کلاه خود سرشون می گذارن دغدغه‌ام دارن که باید با جنگ ابو سفیان از صحنه بیرون کنن. این میگه که منازل سوم که خاص الخاصن از توکل مع معرفت توکل، ما باید بشناسه جا توکل کجاست. من تلاشم اینه که اینجور رفقا حداقل نگاه کنن که آقا این عالم اگر بخواد بگرده باید که این ابزارها باشد. حالا مولوی هم بنده خدا اینجا خیلی به زحمت هست که آخه چرا باید باشه؟ استون این عالمه جان قفلت هست. این بابا شما تو مثنوی نگاه کنید میگه تو باید حواست پرت باشد که بخوای فکر کنی که حالا این ابزارها رو نمیخوایم خدا خودش اراده میکنه ده حل میشه. میگه اینجور نیست، نه باید باشد اینا. این باشد به معنای چیه؟ یعنی خودتون میخواید چطوری حل کنید؟ به معنای اینست که خدا کنارش ایناست. چون بعد ببینید میگه که خیلی عجیبه حرفش، میگه انازعتون الال خلاص من علت توکل، از نقصای توکل آزاد بشه. نقصای توکل چیست؟ یعنی شما چمو نقص توکل آیا این نیست که یقین را ببره؟ یا یقین بیاد نقص یقین چیست که توکل ببره؟ توکل مگه این نیست که ابزار هدفی باشد، ابزاری هم باشد برای رسیدن به اون هدف، ما این ابزار رو میخواد. اما به ابزار توکل یعنی چی؟ یعنی به ابزار تکیه نمی کنیم، خدا رو میاریم در صحنه، میگم توکل به خدا. آقا میخوایم بجنگیم، جنگ عجیبی هم هست، توانمون هم این اندازه، آقا توکل به خدا. ببینید شما توکل به خدا رو کجا به کار بردین؟ اهداف پیروزیه. این وسایل هم داریم، به این وسایل هم تکیه نمی کنیم، توکل به خدا میکنیم، میریم جلو. خب حالا نقصش چیه؟ نقصش تا اینجا که ما یه نحوه ابزارها را براش شرکت قائل باشیم، غیر خدا را براش نقش قائل باشیم. خب باید نباشیم دیگه. خب اگه نباشیم پس این ابزار را میخوام چه کار؟ مشکل اینجا شد، میخونیم با هم. و خب ان یعلم، میگه میدونید چه کار باید بکنی؟ ان یعلم ان ملکت الحق تعالی للاشیاء ملکت العزه، یعنی مالکیت حق، مالکیت عزت، یعنی هیچ که دوینا نقش ندارن. مالکیت عزت یعنی کی در صحنه، کی قاهریت داره، حق قاهریت داره، این ابزارها هیچ نقشی ندارن. لا یشارکه فیها مشارکون، میگه که در این ابزارها، در این ملک الهی هیچ کس شریک نیست. پس این ابزارها چه کار دارن؟ و یک هلو شرکته الهی که بخواد چه کار کنه؟ که برای این هدفش که حالا باید به جنگه، این ابزارها رو شریک کنه. خب این ابزارها رو باید شریک نکنیم، پس باید باشه یا نباشه؟ باید باشه. خب این پیچیده میکنه کارا، که حالا به خصوص بعد حالا تفویضم که میگه پا پیغمبر رو میکشه وسط، که هم اهل توکل بوده هم اهل تفویض. یه وقت اسم میگم خب پیامبر الحمدلله از توکل عبور کردن به تفویض رسیدن، نه هم چیز نیست، پیامبرا توکل میکردن، اهل تفویض هم بودن. پس معلومه این ابزارها باید در صحنه باشن، ولی اصالت بهشون نمیدیم. خب آره اصالت بهشون نمیدیم، تصحیح توکل. هیچ کس جز حضرت حق در صحنه نیست، عزت عزت حق است، هیچ کس نقشی نداره. اما اینا رو پیدا کن. حالا من همینجا میخوام عرض کنم، اینجوری که ببینید عرفا را که نگاه میکنه، اینا از ابزارها مثل ما به ابزارها نگاه نمیکنن. النازعتون الی خلاص من علت توکل. حضرت امام اگر میگه که نبرین به جنگی، درست داریم تو فرمانده ها میفرماند که خواستن عملیات نصفش لو رفته است، و اگه به جنگیم با نصف عملیات، نصف برنامه‌مون داریم می جنگیم و اینا، بالاخره لو رفته است، دشمن میدونه ما عملا نمیتونیم این حیطه را کامل به دست بیاریم. همین عملیات فتح المبین میدونین که خب نصفش لو رفته بود، ولی بعد میرن خدمت امام، تعامل میکنند و میگن برید جلو. این برید جلو به معنای این است که ابزارها را ما نقش براش قائل نیستیم، اما باید باشد. این دیگه مال اونه، یعنی این که بارها عرض میکنیم واقعا وقتی برسید محال از غیر معصوم یا نایب معصوم بتونه عالم و مدیریت کنه، به جهت اینه که باید اینا ماورای این ابزارها بشر رو هدایت کنند، که بحثش شد. من اینقدر رو توکل موندم چون تفویض باید خیلی تو دل توکل معنی بشه. خود خواجم میگه که از توکل شعبتون من تفویض. خب ما تفویض رو شروع میکنیم. خب اول آیه عجیبی هست، و افوض و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. اینا میدونید که جناب مؤمن آل فرعون گیرش کشیده، دارن میکشندش، یعنی قتلش هم حتمیه. بعد ببینین نمیگه توکل به خدا، اگه بگه توکل به خدا نظر به نجاتش داره، میگه که خیلی خب اینا میخوان منو اون توکل به خدا نمیتونن، میگه میذارم به عهده خدا. آیشه ملکس او فوض و امری الالله، تو کدوم فضا؟ فضایی که دیگه کاملا میدوند که قتلش داره پیش میام. ان الله بصیرون بالعباد، خیلی آیه عجیبی. به قول امام صادق اصلا ذیل این آیه روایت داریم که حضرت فرمودند فکر نکنید بعد دیگه گفت او فوض و امری الالله آزاد شد تک تکش کردن، خب پس این چه تحفیزی است که آدم ها تکه تکه کنه؟ این همینه، میگه که مؤمن آل فرعون اینقدر شعور داره که صحنه را به خدا واگذار کنه که خدا هر جور که میخواد امور این بنده را دست بگیره. اگه گفته بود توکل به خدا، یعنی خدایا من میخوام با اینا میجنگم پیروز بشم، اما امیدم به توه، در پیروزی امیدم به توه، بر پیروزی بر آل امرا آل ببخشید بر فرعون. اما اینا نمیگه، میگه در این که امور من، امور من چه شهادت چه پیروزی نه به عهده توست، من امورم رو به عهده تو میذارم. خب حالا امورش چقدر بیشتر نتیجه داد شما تو کربلا میبینید. کربلا اهل البیت صلوات الله علیهم و زینب کبرا تفویض امر الله میکنه، برای همین هم این نتیجه میدونه که همه آیه را بخونید برای حضرت زینب سلام الله علیها که نه به عهده خدا میذاریم، به عهده خدا. برای همین هم نمیگه ما میخوایم تو این صحنه پیروز بشیم. عجیب هم هست که اصلا تلاش اون نوع پیروزی ظاهری را ندارن، انگار یه چیزی بالاتر بناست تو این تاریخ از طریق اینا اتفاق بیفته. خب بعدم ادامش نیست که خدا بصیر است به بنده هاش، یعنی میدونه که این بنده ها را چطوری از این طریقی که ما بالاخره به خدا واگذار کردیم نجاتشون بده، اراده ای داره جلو ببره هر چی که هست. این نکته مهمه که جناب مؤمن آل فرعون تفویض امر الله کرد و با اینکه کشته شد یقی خدا نقل کرده دیگه این آیه رو، یعنی این مرد تفویض امر الله کرد و خداوند پذیرفت تفویضش. دیدین که میگه که خدا میگه که گفت و درستم میگفت، اگه درست نگفته بود خب نفی میگه. پس در تفویض شما نظر به هدف خاص ندارید، به معنای جزئی، از اون دقیق تر نظر به ابزار خاص هم ندارید، یعنی نمیخواد این ابزار شما را نجات بده، این وسیله. اون هدف بسیار وسیعش برادون و هیچ همین وسط نمیخواد با روش خاص مسئله حل بشه، میخواد خدا بیاد تمام امورات شما را دست بگیره. تعریفی نکردید برای کار خودتون، بلکه همه را به عهده خدا گذاشتید. حالا میخونیم با هم. التفویض و التف و اشارتن، خیلی تعبیر قشنگ است، و اوسع و معنن من التوکل، فان التوکل بعد وقوع السبب و التفویض قبل وقوعه و بعده و هو عین الاستسلام و توکل شعبتون من، یعنی شعبتون من چی؟ تفویض. از همین اول میگه آقا تفویض لطیف ترین اشاره است، یا بگم نسبت به توکل خیلی اشاره لطیف است. ببینید شما در توکل میگید خدایا ما میخوام این صدام نابود بشه، ما اینقدر وس داریم، خدای خود کمک کن. اما یه وقت میگه خدای خودت میتونه، میخوای نابودش کن میخوای نکن. اشاره ای که دارید اشاره نابودی صدام نیست، اشاره است به اینکه خدای خودت بیا در صحنه هر جور تو میخوای، نه هر جور ما میخوایم تو کمک ما کن. التف و اشارتن و معنن، از نظر معنا خیلی بحث لطیف تر شده است، یعنی یه معنای خاص مد نظر سالک نیست تو تفویض. من همینجا بگم این به معنایی نیست که شما در عین این که تفویض میکنین در توکل نباشین، این یکی از خطرات این سلوک منازل و منازل بنده خدا اینا نمیگه، اما گاهی فکر میکنیم که خب حالا مثلا اگه تفویض بعد از توکله، یعنی ما مثلا در متن تفویض اگه هستیم دیگه در متن توکل نباشه، ابدا اینطور نیست. همین حالا که نشستی در موتن توکل میتونید باشید، در موتن منزل اول، در موتن منزل دوم، در موتن منزل سوم، همین حالا در موتن تفویض میتونید باشید و هستید. در موتن منزل اول، منزل که نباید بگم، چی باید بگم؟ درجه اول، درجه دوم. و این خیلی مهمه، اینا من هنوزم نتونستم درست برای رفقا عرض کنم که چطور میشه آخه آدم از یه حیطه نسبتش با عالم توکل است، در یه حیطه همین حالا نسبتش با موضوعی که مد نظرش تفویضه، و حالا تازه در همین موتن که تفویض است از یک وجهی با یه موضوعی تفویض درجه ثانیه، از در حیطه تفویض در موضوعی تفویض درجه ثالثه است. این جوریه با، یعنی این جوریه سالک. بله و حالا عرایزی خواهم داشت انشاءالله. خب میخواییم متن رو با هم بخونیم، من ترجمه که نیازی است. میفرماید در تفویض سالک هیچ تعرضی به خدا ندارد، از آن جهت که از خدا بخواهد در امری که بنده به عنوان مصلحت خود تشخیص داده خداوند تحقق آن را به عهده بگیرد. خب میگه بلکه خدا را به شأن خداییش وا میگذارد. این حرف قشنگه. تفویض خدا تو بیا در صحنه هر جور خواستی. کربلا ما اینا به خوبی میبینیم دیگه. بدون آن که نظر به نفس خود داشته باشد در توکل میگه خدا من میخوام این صدام نابود بشه، خدا کمکم کن. خوبه، باید باشه. بر همین میگم، یعنی واقعا اگه امام حسین بودن در این تاریخ ما نمیخواستن صدام نابود بشه، حتما میخواستن. ولی تو موتن کربلا قصه فرق میکنه، یعنی باید بنی امویه هنوز باشه، حالا اینا تحلیلای بعد از حادثه است، باشه هنوز اون هوشیاری نیست، خیلی کار مونده است. حالا این به قول بعضیا گفتن که این ملک عبدالله اگه بره از این کشور سعودی داعشی ها میان. خب حالا ملک عبدالله که بعضی داعشی هست، حالا تحلیل آقایون بود. تو تفویض میگم نه، موضوع را ما تعیین نمی کنیم، موضوع را ما تعیین نمی کنیم. میخواهد هر طور خدا خواست در امور بنده تصرف کند، و از آن جهت فرمود تفویض از توکل وسیع تر است که توکل بعد از وقوع سبب که آن امریز که موجب توکل شده معنا دارد. ببینین شما میخواید صدام از بین بره، حالا اسلحه میخواید، سبب رو میخواید، سبب اومد، حالا به سبب امید دارین یا به خدا؟ به خدا، چون اهل توکلی پس میخواستن. اما توی تفویض اینطور نیست، نه هرچی خود میخواد، میشه قبل از عمل باشه، میخواد بعد از عمل باشه، میخونیم خودش روشن میکنه. و سالک به سبب آن امر خدا را وکیل میکنه که خدایی میخوام صدام از بین بره، اسلحه هامونم آوردیم اما به تو توکل داریم. همانطور که حضرت هود علیه السلام جهت دفع شر بودها به خدا توکل کرد و اظهار فرمود، اظهار داشت، انی توکل تو علی الله ربی و ربکم. خب معلومه در خودش میگه که سبب توکل دفع شر الهه بود، بودها بود. و یا آنطور که حضرت یعقوب علیه السلام برای دفع خطر برای فرزندانش بعد از توصیه بان که از ورودی های متفاوت وارد مصر شود اظهار فرمود، ان الحکم الا لله علیه توکل. یعنی من این ابزار رو آفریدم، میخوامم این بچه هم سالم بمونن، به زحمت نیفتن، موضوع مشخص است، دستورم دادم که متکثر از جاده ها برم، همه چیز مشخص، ابزارم داده است. حالا میگه توکل، یعنی من امید ندارم که این برنامه‌ی من نقش اصلی را داشته باشه. نقش اصلی برای کی قائلم؟ برای حضرت حق قائلم، اما برنامه دادم به خودم و بچه ها. باز میگه که و بله، یا رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اصحاب وقتی خبر آمد که مشرکین بعد از جنگ احد باز میخوان حمله کنن، عرضه داشتن حسبنا الله و نعم الوکیل. یعنی
چی؟
نه چون موضوع مشخص، خیلی خوب جای گفته، خدا خیر بده. ببینید دشمن اومده، اومده میگن آقا دشمن برگشته در جنگ احد که در جریانید که اینا برگشتن، که حضرت فرمودن فقط زخمی ها حرکت کنن مقابل اینا، اونایی که جان بسا بدنشون زخمی نیست نیام. حالا حرف اینه، موضوع مشخصه، موضوع میخوام این پدر سوخته ها که اومدن حالا لتا پار کردن ما رو، رفتن حالا تمر کردن که دوباره هم چه کار کنن برگردن، موضوع مشخصه. ابزارم مشخص است. میخوایم جانبازایی که مردونه واستادن و زخمی شدن و فرار نکردن، اینا فقط روحی اصلی را دارن، اینا برن جلو. رفتن اونا وقتی فهمیدن عجب صحنه ای هست، تیزترین جانبازترین بچه ها اومدن، میدونی که عقب نشینی کردن، خیلی هم چیزی خوبی شد این صحنه. اما این جبهه هم برباید بگن چی؟ باید بگن آقا ما توکل میکنیم به خدا که ما میریم با همین بدنای زخمی جلو برای دفع مشرکین، اما خدا مسئله را باید حل کنه. من برای همین گفتم لازم نیست که تفویض شما بالاتر از توکل بگیرید. باید بدونید تفویض یک حالت روحانی خاصه، به پای اونو از دست ندید. تفویض کنید به خدا در چیزی که وسیع تر از موضوع خاصه و بذارید همون در حیطه تفویض خودتون خدا وارد بشه. مثال میزنیم، ما الانه در همین تاریخی که هستیم در یه سری موضوع مشخصه، خب دلم میخواد سعود از بین بره، فتنهای آمریکا از بین بره، اینا یه بچی هست مشخصه. با توکلم الحمدلله ملت واسداده خوب توکلم دارن میکنن، روح تاریخی ملت ما تر تر. اما از اونور شما یه سری بالاتری میخواد، شما میخواد که خیلی بالاتر از این معادلات خدا در عالم حاضر بشه. ما اسمش میذاریم تمدن اسلامی. نسبت به تمدن اسلامی ما تفویض امر الله میکنیم، ما یه چیزی بالاتر میخوام. حالا اومدیم آمریکا، به قول آقا گفت آمریکا مرگ برش مرد، خب جانشینش کی باید باشد؟ ارث برش کی باید باشد؟ اولی باجرا میشه، یعنی ملک عبدالله مرد، ببینین چطوری شد دیگه. اینا نیست، اینا با
یکی دست ما خارجه واقعا دیگه، دست دامن خدا شدیم.
از دست ما خارج است یا موضوع وسیع تر از موضوعهای تعریف شده است؟ بدونین شما تمدن اسلامی را با چه فکری میخواید ایجاد کنید؟ شما نهایتش میتونید غربو نقد کنید، از این ورم میتونید اسلامو نشون بدید. این اسمش تمدن اسلام میشه. تمدن اسلامی با اون تعریفی که همه مناسبات بشری که در 400 ساله مدرنیته هست باید عوض بشه. مثلا هر چی فکر میکنیم، اشاره کردم خدمتتون، ما اراده یه معطوف به قدرت فکر میکنیم. مدرسه غیر انتفاعی هم که میسازیم، چطوری میسازیم؟ که یقه مدیر و ناظم ها بگیریم که اینجور که ما میخوایم بسازیم. این که نشد، وجود مقدس مهدی که بخوان تشریف بیارن، همه اینا باید به هم بخوره. چطوری میشه؟ افوض و امری الله. مطمئنیم که این یه نوع حضوری است که ما نیاز داریم. خب این نوع حضور رو ما باید منتظرش باشیم با روحانیتی به نام تفویض امر الله، که سبب توکل حضرت حفظ از مشرکین بود که قبل از توکل قرار داشت. ولی در مورد تفویض می شود تفویض قبل از وقوع سبب باشد و می شود بعد از وقوع سبب. ببین تو خود خواجم گفت دیگه، گفت و تفویض قبل وقوعی بر خودش میگه، مثل دعایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله از خواب قبل از خواب میخواندن و عرضه میداشتن، اللهم اسلم تو نفسی الیک، تسلیم کردم نفسم هرچ تو بیا تو جان من، و وجه تو وجهی الیک، یا رومم به طرف تو کردم، فوست تو امری الیک. تفویض یعنی دیگه من تو خواب هیچی نیستم جز اینکه همه چیز رو خودت مدیریت کن. تو بیداری میتونم بگم اگه این ماره خواست بگزدم از را میرم، اما تو خواب که میدونی شما دست خودت نیست. ولجعت و زهری الک، پشتم هم به تو میسپارم این حرف. میخونیم بعد پرهاله فرمود تفی نه این قبله. خب حالا شما ببینید مؤمن آل فرعون گفتیم که قبل تفویض قبل وقوعهی و بعدهی. خب مؤمن آل فرعون حالا تو این صحنه گیر کرده است، حالا بازم میگه تفویض امر الله. قبلش که نگفت کاری، قبلش میگه. حالا تو این صحنه میگه آره این پیش میاد، یه وقته که بعد از وقوعه، یعنی گیر افتاده است تو محاصره فرعونیان، بازم میگه تفویض امر الله. پس تفویض میتونه قبلش باشه، مثلا که ما برای تمدن اسلامی تفویض امر الله، خدای خودت هر جور میخوای بیا به میدون، ما هستیم، هر جور خاصی هستی. اما یه وقتی است که ها بله مثل خب، اما این میخواد بگه بعدش هم میشه، یعنی حالا اینه گیر افتاده است باید تفویض میکنه، خیلی هم قشنگ است این تفویض که این کرده است. تسلیم برای هر دوش هست، نوع تسلیمش فرق میکنه. بله توکل. همین سوال ایشون هست، این بلا تکلیفی است یا افق وسیع تری است؟
نمیدونه این واقع چطور میشه، همه تفریز میکنه به خود
باشه
اونجا که واقع میشه تنز خارجی نظرش نبوده ایسان که برای اون اونجا تصفیه.
خب این من نظرم است این اسمش نمیدونه نیست، حتی ابهام هم نیست، اجماله. ببینید اجمال حس بزرگیه، مثلا شما حال خدا را هر وقتم که باش معنوسید بهترین اونس هم که هستید اجماله، نو دارید حال میایید با خدا قشنگ اختلاط میکنید اما اجماله. وقت میشه بگم که این اجمال ابهامه؟ آره اجمال خوبه، یعنی شما در تفویض یه نور دارید نه یه ظلمت داشته باشید. مفوض امر الالله یعنی یه شعور متعالی براش هست.
فوق تدبیر
آره خود حضرت امام اونجا که میفرمان که من حس کردم که خدا میخواد انقلابا پیروز کنه، خیلی جمله عجیبه، میگن ما نمیدونستیم هرچی پیش میمد ما وظیفمون رو نسبت بهش انجام میدادیم. تو پاریس میگن ما نمیدونستیم چی میشه پیش میمد. خب امام با تفویض امر الله کلیت قضیه را تشخیص داد، ولی بعد که پیش میمد خب توکل میکرد و جلو میره. اینم بعد میشه و اینم آره افق داره، ولی باز از امری که از حیطه حضور شما خارج نیستا، یعنی تکوینی نوا آخرش اراده و تشریع باید مد نظر بذارید. اون طرفش نه، شما تو خود توکلم یه نحوه حضور امری بر حضرت حق شما وسایل انجام میدین، ولی حضور حق حق حضور حق که دیگه دست شما نیست که امری میشه. فرمود تفویض عین استسلام است به این معنا که در آن انقیاد به حضرت الله به کلی انجام میگیرد. خواد اینو بگه و سالک همه وجود خود را تسلیم خدا میکند تا خدا هر جا خواست انجام دهد، در حالی که در توکل انسان متوکل معین میکند مصلحتش چیز. خیلی خوب میگه و تحقق آن را از خدا میخواهد، بدین لحاظ میتوان گفت توکل شعبه ای از تفویض و واگذاری به خداست. خواجه در صد میدانم قشنگ میگه، میفرماید تفویض کار به خدا واگذاشتن است، چون میدونیم که فارسی است صد میدان فارسی قشنگه. و علامه رحمت الله علیه منظورم علامه طباطبایی در جلد 17 المیزان صفحه 335 میفرماید تفویض از عبد خیلی قشنگه، آن است که رد کند آن چه مربوط به خودش هست را به سوی الله و خود را عزل نماید. امام حسین نمونه خیلی خوبیه، یعنی امام حسین هیچی برای خدا تعیین نکرد، ولی اون چه که باید خودش میکرد و انجام داد و خود را عزل نماید. خدا خواست از من بیام من اومدم، ان الله انشأ یراک قتیل. ولی در توکل عبد رب را وکیل میکند و هر دو حال حال بندگی است. چقدر خوب گفتن، نمیخواد یکیشا نفع کنه دا علامه اینجا خوب
میشه در مقامی که توکل ممکنه تفویض کنه،
نه اما میشه که هم شما در حیطه‌ای که باید توکل کنین توکل کنین، همین حالا در حیطه‌ای که باید تفویض کنین تفویض کنین. هنر شما این است که اونجا که باید توکل کنین توکل کنین. حضرت یوسف اگه گذاشته بودن به عهده خدا من نه چقدر وقتی که تو زندان باشه، خب به یارو گفتم برو به رئیست بگو که ما رو بی خود زندان کرد.
طرف مثلا پسردار پسرزاه دختر میخوام
باشه
و توکل کنه یا تفویض، باید مثلا دنبال اسباب سردی و گرمی اینا باشه که
نه باشه طور میخواد چه اشکال داره. اما تو دل این اگر هم یه
میشه یه جستی یکی بگیره که نه آقا ما سپردیم به خدا،
به نظرم درست
نیست.
اگه ابزارهای مناسبی را جلوش گذاشتن به قول علامه میفرماد برای حضرت یوسف حرام بود که از ابزاری که خدا جلوش گشته استفاده نکنه. شاید الان مصداق شما یخت متفاوتش، ولی حرف خیلی حرف خوبیه که میفرماد باید حضرت یوسف از این ابزاری که خدا براش گشته، جملهشون رو ببینیم، میگن باید واجب استفاده کنه. اخیه وقت است ابزار، ابزاری شلخته است، ابزاری است که آدمو به خار یا به زحمت میندازه. به نظری من نه، اون ابزارهایی که آدم ها از اون حیات طبیعی خارج میکنه، ولی ابزاری به این خوبی مناسب خوب اینا باید استفاده کن. بله حالا و هوه حالا علا سلاست درجاته، اون جمله چیزی نیست. الدرجت الاولا ان، اینا میخواد تعلمه بخونین، میخواد یعلمه بخونین. ما چون گفتیم که نسخه کاشانی نسخه نزدیک به خواجه است، اگه اون باشه اینا باید یه علمش بکنید، اما تعلم هم هر دوش درسته. الدرجه الاولى ان یعلم ان العبد لا یملک قبل عمله استطاعه. درجه اول تفویض اینه که بداند، سالک بداند، اونی که در راهست بداند که عبد توانی برای اینکه عملش در اختیار بگیرد نداره. باید برسد به اینجا است چی؟ لا یملکو قبل عملهی استطاع، یعنی قبل از عملش مالکش عملش نیست که بخواد عملش نقش آفرین باشه. عملش انجام میده و خوب دقت کنین دام، خب ولی نه به قول خودش حالا اینش که عملش رو براش نقش قائل نیست، اینجور بگیم. نه انجام، امام حسین صلوات الله علیه نمیگن که من میتونم مسئله رو حل کنم، فقط اونچه که باید بکنن میکنن. فلا یعملو من مکره، این نقطه حساس، از مکر خدام هم نیست که نکند خدا منو، حالا اینجور که شارح میگه من میگم، اما بازم شما روش فکر کنید. شارح میفرماد که دلواپس باشه که نکند خدا اون نشاط و تحرکی که من نیاز دارم برای وظیفه ما بهم ندید، مکر کنه خدا و نه به من. میخونم سطر آخره، میگه که و چگونه از خدایی که همه حرکات عبد از اوست ایمن باشد از این که ممکن است او آن سالک را در آن عمل تحریک نکند. بالاخره شارح گفته، خواجه نمیدونیم همینا میگه یا نه. خواجه حرفش اینست که اهل تفویض در منزلهای اول اینقدر هوشیارند که یه مکری ممکنه باشه، حداقل این که خدا در حجاب ابزارها بخواد با تو بیاد وسط، در صورتی که انتظار داره که نه اصلا اینجا جای ابزار نیست که تو بیای وسط. هرچه هست شما باید در تفویض، در مقام تفویض یه دل واپسی هم داشته باشی. حالا میخوان همین شعاره ها روش فکر کنیم، اما مطلب معلومه است تمام نیست، به این معنا که حس میکنم سیاق یخت قوی تر است. اینم برداشت منه با، اینم برداشت منه، اما شما روش فکر کنید. اولش میگه که شما منزله اول تفویض که آقا باید این حس نورانی ها داشته باشی که نه این عمل معلوم نیست، به عمل نمیشد نقش داد، نه مسئله خداست، نه اینکه عمل نکنی. بعد چی؟ از مکر خدا این وسط امن نباشید. این مکر خدا چیه که باید امن نباشید؟ نکنید که خدا اینجا بنا ندارد که به ما کمک کنید. آره خب آخه همین که تفویض به همین معناست. من میخواد یه مثال بزنم، نمیدونم درست میگم، برای هم ذهنم مشغوله. سربداریه متوجه مکر خدا بودن یا نبودن؟ به نظر من نبودن، اگه نه این اقدامو نمیکرد. سربدارا مثال خیابانی، ببین مدرس چیزه به درد بخوری از تو اون تاریخ، چی کار داشت خیابانی و اون یکی کوچیک خان؟ اینا اگه متوجه مکر خدا بودن این اقدام رو نمی کردن. خدا دونم این دل واپس یادش بینید. حالا متوجه هستی که آخه چرا چی کار که آخه خیابانی چرا همچی کن؟ خودشا کشته هیچ فایده هم نداشت. از اون بدتر میرزا کوچیک خان چرا نمیدن با مدرس؟ مدرس اومد تمدنی فکر کرد، هیته ای گرفت، خیلی مدرس وسعت داد به کار. اینا رفتن یه گوشه واسدادن و یه دعوا درست کردن و جنگیدن و بعدم تو بیابونا کشته شدن خلاص شد. چرا متوجه نبودن که اینجا باید کارا به جای دیگه واگذار کنن؟ این خیلی مسئله حساسی ازاد که ما کجا یه تاریخ حالا هستیم، خدا چه نحوه حضوری را میخواد. من خودم این جبهه را دقیقا عملیات را بررسی میکنم، خودم حسم این است که بعض عملیات ها عجولانه انجام شده، نمیشد، هیچ طور نمیشد، یعنی نمیشد. بچه های تندی که میخواستن یه کاری بکنن این عملیات انجام دادن. صورتی حضوری که ما میتونستیم در جنگ و جبهه داشته باشیم به شکل دیگه با اون وسیع، حتی حتما میدونید که گاهی مثلا با فرمانده سپاه با فرمانده ارتش دعوا میکردن که آقا نه چرا این کارو کردین، چرا نمیذارید ما یه کاری بکنیم. اینا به این وسعت نظرم است که خواجه میخواد بگه که شما گاهی حواستون باشه، بذارید به عهده خدا. چرا دلواپس نیستید که خدای مرتبه اینجا دارد مکر میکنه با شما؟ حالا بحث میبرد، اما دنباله بعدش قوت دومده. بذارم دنباله بخونم. ولا یعی اسو من معونه. اما دل سالکی که اومده است در مقام تفیز باید از این که بالاخره خدا مدد میکنه مایوس نشید. چرا نمیذاره خدا مدد کنه؟ من به رفقا یه بار اومدم همین صبحگاهی میدن، یه مجموعه خوبی هم بودم، هر چی گفتند من گفتم بذارین پیش بیاد. بعد گفتن آقا شما غیر این چیزی بلد نیستین. گفتم تو این مورد شما نه، یعنی بذارید پیش بیاد، یعنی مایوس نباشید از معونه مدد الهی. چیزی که آقا خیلی گفتن، یعنی اگه شما یه روز بشینید این جملات آقا را که آقا از اعتماد به خدا مایوس جمع کنید، تیرت میکنید که چقدر این مرد رو این مسئله تاکید داره. بله آخرش هم هست که خیلی قشنگه، ولا یو اولو علا نیتهی، به نیت خودش هم، این نیت یعنی همون ارادهی که کرده است، اعتماد نکنه، بذارید معلوم نیست. این بابا این اراده را منتظر باش، ممکنست بخوای عوضش کنی. شما یه برنامه ریختی میاییم وسط، برای چرا روش اینقدر تأکید داری؟ منتظر باش یهو باید عوضش کنی. اعتماد نکن به اون نیت و اراده ای که کردین. بفرمان منظور
وقتی تلاکنه
میگم اینم جا داره، خودم منم دلم میخوای اینو بگم، اما میخوام بگم بازم وسیع تر، بازم وسیع تر نگاه کنیم. مثال همین امثال خیابانی های نارزنم، ببینیم مثلا شما حساب کنید مدرس ها تو اون تاریخ ببینید چقدر کار اومده مجلس ها دست گرفته، واقعا یه حضور خوبی پیدا کرد. از اون بر این حضور چقدر نقش داشت، بازار، علما همه اومدن یه کار بزرگی مدرس کرد. اون قسمتیش که رضا خان بدبختیش این بود که مدرس شهید کرد. نبینید رضا خان از روزی سقوط کرد که متوجه نشد که کار بزرگتر از ایناست. رضا خان یه قبیله پهلوی است، دو سه روز حکومت کرد و رفت به کارش. مدرس دارد یک حضور تاریخی بزرگی را متوجه میشه که تو دلش حتما جریان ملی شدن نفت پیش میاد، حتما جریان انقلاب اسلامی پیش میاد. این حضور رو خب اینجا بچه ها حواسشون نبود، مکر دارد خدا میکنه. مکرم که یعنی چی؟ یعنی خدا میسنجدش ببیند که چقدر حاضر است در صحنه باشه. گفت من در حدی که بتونم یقه مثلا انگلیس ها رو بگیرم، یعنی روس ها رو بگیرم، بس همه. بسش بود، یعنی خیابان همین اندازه بسش بود؟ بسش نبود، مدرس تو تاریخ بود. اگه نبود مدرس تو تاریخ، به من نمیخواد رو این خیلی بمونی، یعنی خیلی جا حساسه. سرز کردم شما عملیاترم که نگاه میکنین، خدا دونم که نگاه میکنین، گاهی میتونین یه حضوری بسیار بزرگی داشته باشین. همین من شاید انشاءالله فردا روی این تاکید بیشتر بکنم شب، که این تکروی در جایی که ما باید یک حضور وسیعی در عالم داشته باشیم، این تکروی فکر میکنیم دی خیلی هم مؤمنیم، نه ما برای خدا داریم کار میکنیم، یعنی مکره، خدا عقب کشیده از تو، حواست باشه. شما دل واپس باشین، بعضی موقع میگن نه این تنگ نظری، این که شما مته رو خشخاش میذارید به اسم ایمان و مؤمن بودن معلوم نیست، نه بترسید، من بترسم شما بترسید، که میگم برای خود من خیلی مهمه که من کجا واسم در وظیفه‌ای که بناس کار بذارم به عهده خدا، حالا همین اندازه بس باشه. سالک در این مرحله باید متوجه باشد همه قوت لله است، پس چگونه قبل از آن که خدا او را قادر گرداند استطاعت انجام عمل را دارد؟ نه خدا باید کمک کنه. و چگونه از خدایی که همه حرکات عبد از اوست ایمن باشد از اینکه ممکن است او آن سالک را در آن عمل تحریک نکند؟ و چگونه مایوس باشد، خیلی خوبه، از عنایت حق در آن که میبیند خداوند است که رحیم و مقتدر و جواد و فیاض است و از خداوند شنیده است که لا تقنطوا من رحمت الله. نباید بی خودی شما حساب کنید خواجه عبدالانصاری چه حضور و حیطه‌ای داشته است که اینا را میتونید کنار هم بیارید. گاهی ما پدرمون در میاد که این دو سه تا جمله را کنار هم حس کنید، خیلی باید حیطه قوی باشه. میگه حال دارد اینجا بیشتر عدم یأس میگه یا بنی یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من راه الله انه لا ییأس من راه الله الا القوم الکافرون. قوم الکافرون. و چگونه بر نیت خود اعتماد کند در حالی که میداند یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اینقدر خدا در صحنه است، تو حالا میخوای یه تصمیم بگیری تا آخرم بری؟ اینجا اگه شما یه تصمیم بخوای بگیری آخر بری، هرچی خدا اومده پسش زدی. دیدین برای خودتون پیش میاد دیگه، بابا میشین نه نشد، اینجور نبود، حضرت آقا فرمودن ما اشتباه کردیم. این روحیه روحیه ایست که حضور خدا که اومده خودشون رو کشیدن عقب. و انهم بله در حالی که رسول خدا باز مشخبه خداوند بین انسان، در حالی که رسول خدا فرمودن مثل القلب مثل ریشت به ارضن تقلبها چی؟ تقلبها تقلب هر ریا. این مثال خیلی مثال، یعنی روایت خوبیه، میاد آقا قلب مثلش مثله یه پریست که دست باده. خب شما فکر کنید این قلب خوب قلبیه یا بد قلبیه؟ خوب قلبیه، شما نمیذارین قلب اینجور باشه، بذارین به عهده خودش، بذارین به عهده خدا، خیلی تذکرت میده، بعد میبینی که نباید یه وقت کلیت خدا هیچ وقت نمیاد میگه خب تو از امروز موحد باش فردا مشرک باش، که نه، تو ذیل توحید و ذیل انقلاب و ذیل امام هی برای تو وجوهی را باز میکنه و این خیلی خوبه. بعد این روایت هم همونا میخواد بگه ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن که قلب واحد یصرفه حیث. هم شاعت توی روایت هست هم یشا، هر دوش خوبه، یشا نرمتره. میفرماد قلب بنی آدم تمام قلوبشون در بین دو انگشت حضرت حق است، اصابع الرحمن، که همه این قلبا چیه؟ مثل یه قلب است، اینجور معنی کنیم بهتر است، مثل یه قلب واحدی است که هر جور خواست شما یه قلب واحده، مثلا قلب خود هر جور دلتون میخواد اراده میکنید دیگه، یا نه اینقدر قلبا دست خداست و به راحتی هر جور خواست شکلش میده. مرحله دوم تفیض، دوباره فضا دستتون باشد، آقا شما اومدی به یه صحنه از نورانیت که میخوای امر را به خدا واگذار کنی، میگه این امر را به خدا واگذار کنی آروم آروم، این نور اینجوری شما را به این حس میرسونه که چی؟ معاینت الاضطرار، یعنی میرسید به اینکه نه انگار هیچ کس هیچ جوری کاره ای نیست. حتی چی؟ حالا بازم فلا یرا، اگه میخواین به قرائت آقای عبدالرزاق کاشی باشه، این یراست، تردوش هم درست. فلا یرا عملا منجیان ولا ذنبا مهلکان ولا سببا حاملا. اینجا سالک به جایی میرسه که خیلی دقت کنین، خیلی خوب است این بحثا، میبینید که هیچ عملی را نجات بخش نمیبینید و هیچ گناهی را مهلک نمیبینید و هیچ سببی هم نقش آفرین نمیبینید، حامل نقشی باشه نمیبینید. حالا بد نیست برادون، شاید پیش اومده دیگه، با چه امیدی میبینید مثل این جوان واسده نماز شب خونه حسابی هم امید داره که دیگه خدا میبخشیدم، بعد شما هم حسرت میخورین نماز بخوری خدا بیخوری و دستت خالی، هیچی کف دستت نیست. این همچی سخته. یعنی گاهی تفویض این است که میگم تو احوالات آیت الله بهاءالدین دینی میشد یه همچی حالتی را ببینی که نه صرف جدی بودن رو عبادات، ولی خب نه قشنگ هیچ حسی از این که این عبادات کاری ازش بیاد در ایشون نبود. برادون پیش میاد بعضا، این خطرناک نیست اگه یأس نیارید که تا یه زمانی خوب امید داشتید که حالا اگه فلسفه عبادات رو بدونید، از چی میگن سر و صلات بخونید، نار بخونید، مسئله حل میشه، همه این آرام میخونید، حالم داشت دیگه طبق. بعد یه جمعی نه نمیشه، میگه اون تفویضه اینجا کار دست شما داد، گذاشتین به عهده خدا، خب حالا اینم دیگه باید بزنید عهده خدا، در حدی به عهده خدا که نه نمیدونین چی میشه، هیچ نمیدونین چی میشه، هرچی خدا خوبه. از این جهت نسبت به اون حالت قبلتون که امید داشتید و میگفتید خب بالاخره رکوع میرم سجده میرم کارام حل میشه و حل نمیشد به یه معنا، خب نسبت به اون خب حالا اونا دوست داشتن دیگه، حالا اونا ندارید. اما چی دارید؟ این که نه دیگه هرچه خودش بخواد. خیلی خوبه اگه این که ناراحتین از این که اون حالت قبلی را ندارید، اما خوبه از اولش حالت معلق بودن داره دیگه، طرف به هیچی نمیتونه دیگه تکیه کنه، اما بعد یه چیزی براش پیش میاد که نه دیگه خدا میاد. اون وقت آخرش خودش بود، رکوع طولانی میکرد، یوسف سجده یوسفیه میکرد برای اینکه بالاخره خدا را بیارد وسط. اینجا دیگه نه، این خبرانست، همه این کار را میکنید اما توی فضای دیگه است، به خصوص بعدش بلا زنبن مهلکا. نه دیگه نه، فقط به معجزه شریعت گناه نمیکنید، گناه سگه کیست کار ازش بیاد. خیلی سخت است این مرحله، ولی نه نه گناه هم عرضه نداره، گناه هیچ کار ازش نمیاد. اما چون که گذاشتی به عهده خدا، گناه نکردنت نیست که تو را نجات میده، خدا اومده تو صحنه، گذاشتی به عهده خدا گناه نکرده. برای همین هم اونم که گناه میکنه، شما دیدین دیگه، مثلا شما امثال آقای دولابی ها اینا گاهی بر عصبانی میشن بعضی از دست ایشون، نه خوبشون میفهمید این گناه ها خیلی این بچه ها رو از بین نمیبره، بغلشون میکنه مسئلهشون هم حل میکنه. اینه قضیه، نه اینکه گناه رو گناه ندونن، میدونه یه چیزی بالاتر از گناه تو این عالم هست که میشه مسئله اینا رو باش حل کنه. یخده مسئله ظریفه، بعدش هم که میگه ولا سبب ها بله، فقط دعا میکنه امتثالا لامر الله، بله یه حالت معلقی براش پیش میاد، ولی یه چیز عجیبه است. یعنی اینجاست که میگن اگه استاد مد نظرتون باشه قوت حرکت پیدا میکنی. میدونم الان باید بالاخره جد رو مسئله فکر کرد که این تفویض کوزاخ مرده حسابی، خواجه تو به چی رسیدی که واقعا هم خودتونم میشناسید این حرفا، که بگید که معاینه طول استرار فقط خودش مستر ببینه، به طوری که نه چی فلا یرا عملا منجی یا ولا ذنبا مهلکا. خیلی حرف ولا سببن حاملا. حالا شما مثلا تا دیرو میگفتی خب اگه میرم به فقرا کمک کنم قلبم نرم میشه، میشدم الحمدلله، سلام میکردی، تواضع میکردی، قلبت نرم میشه. حالا میکنی نمیدونی چه دست، نه اینکه نشه با، ولی انگار که اون اطمینانی که قبلا به عملت داشتی نداری، نه اینکه اطمینان به حضور خدایی که حالا داده دست خدا و اینقدر خدا اومده تو زندگیت نداشته باشی. نسبت به قبل اگه نگاه کنی در خلایید، اما اگه خود تفویض پیدا کنید بسیار عالی است. من خسته دون میکنم اما برام خیلی مهم است این که این یه چیز فوق العاده ای است که گیر آدم میاد. افوض امر الی الله رکوع، افوض امر الی الله سجده. این دیگه یه نوع حضور خاصی نسبت شما را با خدا به شما میده. حالا همینطور باشه. و درجت و ثالثه شهود و که انفراد الحق به ملک الحرکت و سکون و القبض و البس و معرفتهی به تصریف، درست میخونه، به تصریف تفرقت و جمع. میگه که در مرحله سوم که دیگه این خاص الخاص است و شما در اون جاهای از وجودتون میتونید اینو داشته باشید، میگه خب معلومه همه کار رو حق میدونه. انفرا شهود رو کرد، در شهوده. تا قبلا ممکن بود حال باشه، نه، در شهود انفراد الحق، فقط حق همه کار است. به مالکیت چی؟ حرکت خدا. اگه خدا حرکت داد، حرکت داده است. و سکون، قبض، بس همه اینا رو میبینی که دست خداست. اینقدر میبینی دست خداست که بعد طرف هرچی از شما میخواد که آقا من چی کار کنم که این مسئله حل بشه، خیلی راحت نیست. حالا بعد نیست اینجا انگار جاشه، گاهی التماس دعاها که میگن داد تو اینجا چطوری میبینی؟ التماس دعا فقط در این حد میبینید که اون باید به شما التماس دعا بگه که بگید، شما هم باید دعا بکنید، اما اراده الهی اینجا حالا چه اقتضا میکنه، هر جور اقتضا تفویض دیگه جاشا. ببینید شما هم دعا میکنید اما دعا نمیکنید به معنای اینکه این دعا سببه. قبلش خوندین ولا سببن حاملا، نه، این یخته حالت عجیبی پیش میاد. بعد میگه که چی؟ و معرفتهی، و به مش در شهودش به معرفتی میرسد که تفرقه و جمع، یعنی اینکه حالا یه مرتبه در کسرت خودش رو حس میکنه و یا نه در اون یکیش در وحدت حس میکنه، همینم هم به عهده خود، یعنی حسش اینه که اینم به عهده خداست. من چی کار کنم این وضع تفویض اینه و اینقدر امرشا به خدا باز میگذاره که خب حالا همون که رابعه ادویه نصف شب که بلند شد حرفش خیلی خوبه، ازش میشه فهمید حرف داره، گفت خدایا اگه عبادت بی قلب میخوای که ما علامت میخوایم بکنیم، اگر هم عبادتی با قلب میخوای پس بده قلب. ببینین گفت که من چی میدونم، من بلند شدم نه قلب ندارم، قلب ندارم، خودت میدونی خاصی ما بلند شدیم عبادت کنیم، بی قلب میخوای ما میکنیم، اگر عبادتی با قلب میخوای خودت باید بدیم. ببینین یک گذاشته است به عهده خدا به معنی اینکه واقعا در متن تفویض است. و صلی الله علی محمد و آله.